پاره ای توی زندگیمون به وجود اومد، بتونیم به اون معنا بدیم، بتونیم به اون هدف بدیم، و این معنا و هدف باعث میشه ما بتونیم ان شاءالله سلامت روان داشته باشیم. همه اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه یاد خدا که نمونه بارزش توی ماه رمضان هستش، نمونه بارزش توی روزه هستش، نمونه بارزش توی روزه‌داری هستش، همه اینها باعث میشه ما اون وقتی که باورهای دین رو تو خودمون به وجود آوردیم، از اون مشکلات اجتماعی بخوایم دور بشیم و اون حتی سختی‌ها رو بخوایم با جان و دل قبول بکنیم. خدمتتون عرض کنم یه آیه توی قرآن وجود داره.
بله.
یه جور دیگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. خداوند متعال فرمودن هر کس از یاد من روی گرداند همانا برایش زندگی دشواری خواهد بود. این یعنی چی؟ یاد خدا گفتیم موسه آرامش میشه. پس اگر من اون دینداری رو نداشته باشم، اون باورهای دین رو نداشته باشم، خود خداوند فرمودن که اگه از یاد من غافل بشه زندگیش سخت میشه.
درست.
و ماه رمضان و روزه یکی از مهمترین و بهترین زمانها هستش که یاد خدا توش به وفور هستش. یعنی بچه هایی که حتی فلسفه روزه رو نمیدونن، فلسفه ماه رمضان رو نمیدونن، متوجه تفاوت رفتار والدینشون، متوجه تفاوت حال هوای خونه و زندگی توی ماه با سایر ایام میشن. همه اینها به خاطر همون ذکر خدا هستش، به خاطر اون یاد خدا هستش که توی این ماه رمضان به وفور وجود داره، و ما باید از این بستر استفاده بکنیم که انشالله اون تأثیرات مثبتی رو که چند تاش عرض کردم و بقیه‌اشو در ادامه میگم، انشالله توی این ماه توی خانواده ما به وفور دیده بشه
انشالله. خانم محمدی، به قول شما وقتی پیامک ها رو میخونیم یا تلفن ها رو میشنویم، مخصوصا برای روز اولی هایی که الان دارن خاطراتشون رو با ما در میون میگذارن، اشاره میکنن به مهربانی پدر و مادر. به قول شما اینکه چقدر دقیق بودن، چه جوری باید با بچه روز اولی برخورد بکنن که خدای نکرده خاطره بدی تو ذهنش نمونه. همه ما به یاد داریم رحل قرآن بابا رو که باز میکرد با صوت دلنشینش قرآن میخوند، از عطری که بابا به سر و صورتش میزد. و انشالله کاری بکنیم مامانهای عزیز، باباهای دلاور و فداکار ایران زمین که مهر و تسبیح و جانماز و سجاده ما خاطره شیرینی بشه در گوشه ذهن بچه هامون. خدای نکرده با رفتارمون، با گفتارمون، با تلخی و تندیمون کاری نکنیم که همه اینها یک خاطره تلخ گوشه ذهنشون بکاره، و خدای نکرده همینها باعث بشه که اونها از ایام روزداری شیرینی اون لحظه و شیرینی اون ایام رو در دل نداشته باشن. همه اینها برمیگرده به رفتار و کردار و خلق و خوی ما پدر و مادرها، به خصوص پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، که در این مسیر میتونن چقدر مؤثر باشن. 329-10-551 بعد و پیش شماره 025، شماره پیامک 30553، راه‌های ارتباطی با برنامه سلام زندگی امروز هستش از رادیو معارف. و در مورد آمادگی خانواده برای ورود به ماه مبارک رمضان و استفاده از برکات و نعمات این ماه هستش که داریم با شما گفتگو میکنیم. و این سوال مشارکتی، اولین باری که روزه گرفتید کی بوده، چه سنی داشتید، چه فصلی بوده و چه خاطره ای از سفره افطار توی ذهنتون شکل گرفته، این خاطرات قشنگ رو برای ما بازگو بکنید. اگر با تلفن باشه که با لهجه های شیرینتون بشنویم که چه بهتر، اگر هم نتونستید و تمایل نداشتید، سامانه پیامکی 30553 برای ارسال پیامکاتون در اختیارتون هست. ممنونیم از همراهیتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.
حدیث زندگی.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
قال الباقر علیه السلام: فمروا سبیانکم اذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم فاذا غلبهم العطش افطروا. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: پس وقتی کودکانتان 9 ساله شدند، به آنان دستور دهید تا هر مقدار از روز را که می توانند روزه بگیرند، و هرگاه تشنگی بر آنان غلبه کرد روزهشان را افطار کنند. الکافی جلد 3 صفحه 409 حدیث 1.
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام تقدیم محضر یکایک شما عزیزان. دلتون شاد، سرتون سلامت، عاقبتتون بخیر. یکی از ویژگی‌های مهم نظام تربیتی در تربیت اسلامی اینه که زمین سازی میشه، آماده سازی میشه، آینده نگرانه به یک موضوع نگاه میشه و فرد برای اون موضوع آماده میشه. به عنوان مثال، وقتی قرار این بچه تو بزرگسالی پس از بلوغش روزه بگیره، ما باید از همین سن کوچیک‌تر شروع بکنیم، سحرها بیدارش بکنیم، در کنار بزرگترها سحریشو بخوره، تشویقش کنیم به روزه گرفتن. و اگه یه جایی دیدیم نه، این نمیتونه روزه رو بگیره، انگار دیگه داره از پا در میاد، تشنگی داره بهش فشار میاره، ما قرار نیست با تحمیل و زور و فشار بچه رو آماده یه کار بکنیم. برای همین بهش اجازه میدیم افطار بکنه روزشو. همینقدر که اقدام برای روزداری کرده، همینقدر که احساس کرده پا به پای بزرگترها داره پیش میاد، این آماده سازی باطنی و ذهنی براش محقق میشه و انشاءالله بزرگتر که شد، قدرتش که بالاتر رفت، اون موقع است که خودش به راحتی میتونه اقدام کنه. اما بچه‌ای که تمرین نکرده، آماده نشده، این تو بزرگسالی دچار دردسر میشه. پس نکته مهم این بود، در نظام تربیتی اسلامی آماده سازی و به تدریج آماده کردن افراد برای یک کار نکته مهمیه. یا علی، خدا نگهدار.
با عزیزان شنوندمون در برنامه سلام زندگی دور همدیگه جمع شدیم تا امروز از خاطرات اولین روزداریتون بشنویم و لذت ببریم.
من اولین باری که روزه گرفتم سن فکر کنم 12 سال بود، مثلا ما روزه که ما میگرفتیم، حالا یا متاسفانه یا حواسمون نبود که روزه رو نباید بخوریم، وسطش آقای چیزایی خوردیم.
918-40-70 گفتن من 5 سالم بود که اولین بار روزه گرفتم، با مادر بزرگم میرفتم مسجد محل با لیوان پلاستیکی سفید خون، خودم بین دوتا نماز طعم خاکشیر آبلیمو تو تشت پلاستیکی سفید رو هنوز یادمه و طعمش هنوز زیر زبونمه. یاد اون دوران بخیر.
روزه گرفته بودم، وارد 9 سالگی شدم، تابستونم بود، هوا خیلی گرم بود. موقع افطار پدرم یه دونه گوشواره خیلی خوشگل گرفتم، گوشم کردم، گفتم به مزه این که روزه گرفتی. بعد مادرم یه دونه دیگه مثل یک من برنج و که خیلی بزرگ و گنده بود، گفتن این مال جهیزیت من برات کادو گرفتم. بعد من هر موقع اون به اون دیگ نگاه می‌کردم، همین گفتم چه میشه که من ازدواج کنم تو اون دیگ پلو بزنم.
990-78-48 گفتن من 9 سالم بود اولین بار روزه گرفتم و مثل امسال عید بود. بتول سلیمانپور از نجف آباد گفتن اولین سالی که روزه گرفتم در مرداد ماه بود، عصر خیلی تشنم شده بود، یه پارچ آب یخ گذاشته بودم روی صورتم و دائم از مامانم میپرسیدم پس کی افطار میشه، پس کی افطار میشه من بتونم یه چیزی بخورم.
من 12 سالم بود، خیلی اصرار میکردم که بنده رو سحری بیدار کنن که بیدار نمیکردن. وقتی که یک بار خیلی اصرار کردم بیدارم کردن، شاید 1 ساعت گذشته نشده بود، فصل تابستونم بود، بنده تشنم شد، رفتم آرومک آب میخوردم، خواهرم اومدم تو آشپزخونه بنده رو دیده، دیگه نتونستم حرفی زور کنم و بهشون بگم، گفتم که مگه آبم روزه رو باطل میکنه و اینطوری. بنده رضایی هستم از آذربایجان شرقی.
بسیار ممنونم که با لهجه شیرین آذری برای ما این خاطره لطیف رو تعریف کردید. خانم دادخواه از تهران اصفهان، ببینید چی پیامک دادم و چی گفتن در مورد اولین روزداریشون. گفتن بچه بودم و روزدار، برای افطارم یه مقدار انگور خریده بودم، طاقت نیاوردم تا افطار، گشنم شد، رفتم زیر لحاف میخواستم یعنی انگور بخورم، در حال خوردن انگور دیدم خیلی تلخه، سرمو از زیر لاف آوردم بیرون ببینم چه خبره، دیدم چند تا کفش دوزک زیر انگورا قایم شدم و من اونا رو دارم میخورم که اینقدر تلخ شده دهنم. قبول باشه خواهر.
دور از پدر مادرم میخواستم که ما رو سحر بیدار بکنم و اونها خیلی دیگه با اصرار ما یه وقت بیدارم نمی کردم. من خودم بلند می شدم یه دفعه می دیدم سحره اینا دارن سحره می خورن، بعد با اینا سحره می خوردم اینا. ولی خیلی جالب بود که بعد از اینکه ما سحره می خوردیم، مامانم ما رو می برد مسجد محلمون نماز صبح. اون نسیم صبحگاهی رو من هنوز که هنوزه بعد از اینکه نزدیک 60 خورده ای سالمه حس میکنم که میرفتیم دو رکعت نماز صبحمون رو با آقا میخوندیم میومدیم. با تشکر از برنامه خوبتون.
937-14-96 گفتن اولین بار که روزه گرفتم خدا بیامرزه بابامو به هم پول داد، گفت برو بامیه بخر، وای که چه لذتی داشت. یک خانم بزرگواری از کاشان این پیامک رو برای ما فرستادن. راست میگه، مگه افطار و سحر و اصلا ماه مبارک رمضان بدون بامیه و بدون زولبیا میشه سپری کرد؟ سید رضا هاشمی از اصفهانم گفتن اولین باری که روزه گرفتم 7 ساله بودم ولی مدرسه میرفتم، اون موقع خیلی خوراکی می بردم مدرسه و میخوردم، وقتی که خونه میومدم خودمو میزدم به بیحالی. مامانم هم میگفت الهی من بمیرم که پسرم روزه گرفته اینقدر بیحال شده. خدا از سر تقصیرات هممون بگذره. از شما قبول باشه آقای هاشمی.
من نیره رحیمی زاده هستم. اولین باری که روزه گرفتم تابستون بود، خیلی هوا گرم بود 10 ساعت، ولی با چه ذوق و شوقی هم مدرسه هم تازه می‌رفتیم. هنوز یادمه که چه ذوقی شوقی داشتیم، مخصوصا موقع افطار دور هم جمع می‌شدیم. ان شاء الله که همه جوونا اهل نماز روزه هم باشن.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی باغ تماشای خدا،
یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی یعنی همین حواس‌ها، صبح‌ها، لبخندها، آوازها.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
دلتون پر از نغمه های شادی و پر از احساس خوشبختی. شنوندگان عزیز، ساعت 10:43 است، تقریبا 15 دقیقه تا پایان برنامه امروز سلام زندگی فرصت باقیه و اجازه بدین که بیشتر از کلام کارشناس محترم برنامه استفاده بکنیم، سرکار خانم سمیه محمدی. خانم محمدی در خدمت شما هستیم در مورد آمادگی های لازم برای ورود به ماه مبارک رمضان، به خصوص برای خانواده.
بله، یکی دیگه از آثار و فواید روزه بر خانواده ها ایجاد فرصت دور همی و تعاملات اعضای خانواده.
بله.
خب الان در حال حاضر ممکنه خیلی از اعضای خانواده در طول روز نتونن در کنار هم دیگه باشن، یا مثلا صرف وعده نهار ممکنه همه اعضای خانواده جمع نشن، ولی نکته‌ای که توی ماه رمضان ما خیلی به وفور دیدیم، معمولاً دم افطار هم همه تو شهرها برپاست، همه دارن بودو بودو میکنن که سری خودشون رو به افطار دور همی اعضای خانواده برسونن.
درسته.
و خب همین ایجاد این ارتباطات اون سلامت روانی که ما قبل عرض کردیم رو بیشتر مهیا میکنه، اون صمیمیت بین اعضای خانواده رو فرصتش رو بیشتر مهیا میکنه. و اگر ما آداب این ماه رو به درستی انجام بدیم که یکی از اون آداب ایجاد تقوای لسانی هستش، احترام به همدیگه هستش، احترام والدین و کودکان به همدیگه هستش، این تقوای لسانی رو توی خودمون به وجود بیاریم، مسلماً شرایط تعامل و دور همی بین اعضای خانواده خیلی بهتر مهیا میشه. حتی توی این ماه دیدیم همکاری بیشتری هم بین اعضای خانواده به وجود میاد، مثلا توی پهن کردن سفره افطار.
درسته.
همه دست به کار میشن که بخوان با همدیگه سفره افطار زیبایی رو بچینن. به خصوص بچه‌ها اولین چیزی که به سفره افطار اضافه میکنن اون ظرف زولبیا و بامیه هستش. و همین باعث میشه که اعضای خانواده مشارکت بیشتر رو داشته باشن، تعاملشون هم بیشتر بشه، همکاریشون بیشتر بشه. شرکت تو مراسم‌های شب‌های قدر معمولاً به صورت خانوادگی هستش. شرکت تو جلسات قرآن، افطاری دادن‌ها و چیزهایی که ما می‌بینیم و دور همیای خانواده‌های گسترده‌تری که تو این ماه به وجود میاد. به خصوص امسال که امسال و سال گذشته الحمدلله این نعمت رو داشتیم که از تعطیلات نوروز هم ما بهره مند بودیم توی فرصت ماه مبارک رمضان، و خب فرصت خیلی بهتری مهیا می‌شدش تا خانواده‌ها بخوان افطاری بدن و اعضای فامیل رو بخوان دور هم دیگه جمع بکنن.
درسته.
و خب اون شرایط همراهی و تعامل و دور همی بیشتر مهیا می‌شدش. یه آثار و نتیجه دیگه‌ای که روزه و روزه‌داری روی خانواده‌ها می‌تونه تأثیر بذاره، ارتباطات عاطفی خانواده‌ها رو هم بیشتر می‌کنه، تقوای زبانی رو به وجود میاره. تو خطبه شبانی رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن وحفظو السنتکم، یعنی یکی از چیزهایی که توی ماه رمضان باید داشته باشیم حفظ کردن زبان هستش، که باید زبانهای خودمون رو توی ماه رمضان حفظ بکنیم. اگر روزه‌دار بیاد زبان خودش رو حفظ بکنه، این تقوای لسانی رو داشته باشه، تقوای رفتاری رو داشته باشه، خب خیلی از تنش‌ها و مشکلات توی خانواده حفظ میشه و اونها کاهش پیدا میکنن. وقتی زن و شوهر میان از قبل بیشتر سعی میکنن که تون تعاملات کلامی خودشون همدیگر آزار ندن، مشکلی پیش نیارن، مسلما بچهای اون خانواده از تقلید والدینشون میان توی گفتار و رفتارشون اون رو انجام میدن. و جالبه وقتی که بچه ها ببینن پدر مادرشون تو حال روزداری مهربون ترن، با حوصله ترن، با گذشترن، جور دیگه ای رفتار میکنن، خب مسلما این بچه ها سبک زندگی دینی رو نسبت بهش خیلی مشتاق تر میشن، راغب تر میشن و نسبت به اون عامل هستن رو اون انجام میدن. و خب همین هستش که یکی از توصیه های ویژه پیامبر بزرگوار اسلام توی همین خطبه شعبانیه این هستش که فرمودن ورحمو صغارکم، یعنی جالبه حتی پیامبر بزرگوار اسلام تو خطبه شعبانیه نسبت به این قضیه حتی تأکید داشتن که به خردسالان خود ترحم کنید. یعنی یکی از ویژگی های روزدار توی ماه رمضان باید این ترحم کردن، مهربانی کردن به کوچکترها باشه. خب دلیلش چی هستش؟ هم که عرض کردیم همین باعث میشه بچه های ما ببینن که یک پدر و مادر مهربون در حال روزه نسبت به فرزندانشون چقدر فرزندان رو میتونه نسبت به روزه و روزه‌داری و سبک زندگی دینی مشتاق تر بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم محمدی بزرگوار. فکر میکنم یه بخش دیگه داشته باشیم گفتگوی با شما اگر انشاءالله فرصت بشه، و باز هم نکته هایی در مورد آمادگی خانواده در ماه مبارک رمضان تقدیم عزیزان شنوندمون خواهیم کرد. در این دقایق پایانی باز هم شما رو دعوت میکنم به همراهی با برنامه سلام زندگی.
دستای بارونی تو کبیر و دریا میکنه، شبا رو چشم روشنت راهی فردا میکنه.
مجله چاشگاهی سلام زندگی.
توی شکوفه سحر ستاره روشن ما، با تو شنیدنی میشه ترانه بودن ما.
سه شنبه تا پنج شنبه
ساعت 10 تا 11،
جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی.
خب انشالله که همچنان آماده هستید که بشنوید پیامک های خودتون رو که به برنامه ارسال کردید و بشنوید صدای خودتون رو در مورد خاطرات اولین روزداریتون که کی بوده، چه فصلی بوده و چه حال و هوایی داشتید.
Mm-hmm. عنفوان نوجوانی وقتی انسان ببینه چه روزه بهش واجب میشه، اصلا یک خاطرات میتونه و اسناپذیری که انسان انقدر تمایل داشته برای اولین سال اونم میتونه مثل بقیه روزه بگیره، که واقعا خاطرات شیرین و فرح بخشی بود. که البته امیدواری که انشاءالله زاغای همه روز اولیات جوری شیرین بشه که همیشه به همیشه از روزه داران قرار بگیرم انشاءالله.
خانم لیلا اروجی گفتن ما یه کوچه داریم توی محلمون که خیلی اونجا هوا خنک بود، ماه رمضونها بعد از ظهرها همه می اومدن می نشستن تا اذان بشه. خدا بیامرزه همه اسیران خاک رو که خاطره ها رو برای ما زنده کردن. غلامرضا مقیمی از یزد هم گفتن حدوداً 10 ساله بودم توی تابستون روزه بودم تو صف نونوایی، حرارت تنور نونوایی بد جور بی حالم کرده بود، ولی به هر صورت تا افطار تحمل کردم. موقع افطار نون تازه و فالوده طالبی رنده شده توی تشت و پر یخ خیلی به من چسبید و هر سال موقع افطار مزهش توی دهنمه و یادش میکنم. ممنونم از اینکه ما رو قابل دونستید و خاطرهاتون رو با ما در میان گذاشتید.
اولین سالی که روزه گرفتم 10 ساله بودم. هوا بسیار گرم ولی تمیز بود، آلوده نبود. بیشتر وقتا میخوابیدم. مادرم خدا رحمتشون کنه خیلی مواظب بود، کار خونه به ماها نمیداد، نگفت تشنه میشید، گرسنه میشید. افطار که چایی و خرما و اون وقتم بیشتر آش نخود و گوشت میپختن، میگفتن قویه.
آقای خانم منصوری از اصفهان گفتن ما 8 تا بچه بودیم، سحرها کتاب دعا کم می آوردیم چون می‌خواستیم هممون دعای سحر بخونیم و از فیضش بی‌نصیب نمونیم. همگی با هم دیگه نماز شب رو هم به جا می آوردیم و بعد هم همگی وای می‌ایستادیم به جماعت برای خوندن نماز صبح.
ما با بچهای محل می‌رفتیم خوراکی می‌گرفتیم، می‌ذاشتیم یخچال و می‌گفتیم اینو نگه داشتیم واسه افطارمون. بعد من که وسطا گشنم می‌شد می‌رفتم یه اندازه که میشکون آدم میگیره ها، اونقدر این خوراکی ها میکندم میخوردم هی میومدم این وقت، تا اینکه تو یه بارش آبجی بزرگم دید، گفت داری چی کار میکنی مگه روزه نیستی؟ گفتم نه دیگه، اینقدر باطل نمیکنه. که بعد همشو خندیدن و گفتن نه مثلا هر چقدر نوک سوزنم باشه باطل میکنه.
آقای محمد کاظم از کازرون گفتن من اولین باری که روزه گرفتم 50 سال پیش بود که تازه به سن تکلیف رسیده بودم و هوا هم تابستون بود و فصل تابستون بود و هوای شهر ما هم خیلی گرم. موقع افطار از تشنگی میخواستم بمیرم، لذا هنگام افطار ابتدا چند تا لیوان آب خنک تگری میخوردم و بعد افطار میکردم.
مقام معظم رهبری ایشون یه تعبیر قشنگی دارن راجع به ماه رمضان. می‌فرمایند یه وقت شما می‌خواید یه جایی برید، پیاده جاده خاکی باطلاق خیلی سخته، عبور مشکله، اما یه وقت یه جایی می‌خواید برید شما رو می‌برن تو فرودگاه، میگن این هواپیما سوار شو 1 ساعت دیگه هم میرسه، خیلی سفر شیرینه، اصلا اذیت نمیشید. ماه رمضان سفر فرودگاهیه، سفر پروازیه، یعنی اونقدر امکانات فراهمه. شما فکر کنید یه کسی یه سفری بخواد بره، ماشین در خونه، بلیط هواپیما، فرودگاه، همه چیز آماده، خانه در اون شهر. اما یه کسی هم میخواد یه جایی بره، نه پول داره، نه ماشین داره، نه امکانات داره. ماه رمضان سفر سهله، سفر آسانه، برای اینکه تمام امکانات برای رسیدن به یک سفر خوب فراهم شده. بخوابی، عبادت، نفس بکشی، تسبیح، تعبیر این است، لحظاتش، سنواتش، قرآن بخوانی، ختم قرآن. آقا یه هم کسی تو ماه رمضان بخونه 7 ختم قرآن کرده، 7 آیه است. یه قل هو الله کسی بخونه چند تا آیه است، به همون تعداد ختم قرآن کرده. لذا نباید کلاه کسی سرش بره، این فرصتها رو مغتنم بشماره. سیره علمای و بزرگان ما رو ببینید. حالا
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن‌های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
اینجا
سلام زندگی. پل ارتباطی ما و شما 162.
بله، گزیده ای از صحبت‌های زیبای حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بود در مورد ماه مبارک رمضان و بهره‌مندی از این لحظات که به اتفاق شنیدیم. خانم محمدی بزرگوار، در این لحظات پایانی باز هم می‌خوایم یکی دیگه از اون آثار رو بشنویم و با شما خداحافظی کنیم. بله.
خدمتتون عرض کنم یکی دیگه از آثار و برکاتی که ماه رمضان می‌تونه توی خانواده‌ها داشته باشه، ایجاد فرصت صله رحم و افزایش تعاملات و ارتباطات خانوادگی و فامیلی هستش. ما میدونیم که افطار دادن یکی از سنت‌های خاص و زیبای ما مسلمان‌ها هستش و پاداش خیلی زیادی هم داره که رسول خدا فرمودن هر کس از شما در این ماه روزه داری را افطار دهد، خداوند تعالی پاداش عملش را ثواب آزاد کردن یک بنده و آمرزش تمام گناهان گذشته اون قرار میده. که نقش شده که پرسیدن که خب ما نمیتونیم افطاری کامل بدیم و اینجور حرفا، حضرت فرمودن که حتی با نوشیدن یک لیوان آب گوارا و حتی دادن چند خرمای کوچک، یعنی ما حتی به واسطه این کوچولوها هم میتونیم آثار و برکات روزداری بقیه رو هم برای خودمون داشته باشیم و بتونیم این خیرات و مبرات رو داشته باشیم. امسال هم که عرض شد فرصت نوروز هم فرصت خیلی خوبی هستش و ما میتونیم این سفره‌های افطاری ساده رو انشالله برپا بکنیم و چنین آثار و برکات و خیراتی رو برای کل خانوادمون انشالله بخریم و به خانوادمون انشالله اضافه بکنیم. ممکنه در طول سال ما این فرصت رو نداشتیم، گرفتاری ها به ما این اجازه رو نمیداد که بخوایم دور همی های خانوادگی داشته باشیم. ولی الان فرصت ماه مبارک رمضان و استفاده از ثواب افطاری دادن خب یکی از زمان ها فرصت های نابی هستش که میتونیم ازش استفاده بکنیم و اون ثواب بسیار عظیم رو برای کل خانوادمون انشالله داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما سرکار خانم محمدی بزرگوار و از اینکه نکته هایی رو در مورد آمادگی خانواده برای ورود به ماه مبارک رمضان برای ما و عزیزان شنوندمون گفتید. انشاءالله فردا و پس فردا هم به شرط حیات در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
دیگه بریم سراغ آماده کردن بچه ها و انشاءالله روز اولی ها.
انشاءالله. خیلی ممنونم. اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی
میکنیم. التماس داریم تو این ایام زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خب ماه و روز ماه شعبان داره به پایان میرسه، روزها و شبهای آخر ماه شعبان رو داریم سپری میکنیم و چقدر دعا و ادعیه وارد شده برای این روزها و شبها. این لحظات بسیار گران قیمت و ارزشمند رو قدر بدونیم و ثانیه ثانیش نهایت استفاده رو بکنیم. در ضمن صدای پای ماه مبارک رمضان داره به گوش هممون میرسه. چند روزی آسمون به ما نزدیک و نزدیکتر میشه و چقدر قشنگه که در ماه پرواز به سمت خدا و ماه ستاره باران عشق الهی خودمون رو هرچه بیشتر آماده بکنیم برای ورود به این ماه گران قیمت و ارزشمند و از لحظه لحظش نهایت استفاده رو بکنیم. از همه شما سپاسگزاریم که تا دقایق پایانی همراه ما بودید. خیلی از پیامک ها باقی موند. انشاءالله در برنامه فردا باز هم با شما هستیم و از پیامک های شما استفاده خواهیم کرد. در پناه خدا، خوش روزی باشید و خوش عاقبت. خدا نگهدار.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا بهاری تره.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا. ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن. نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا هم سفر، واسه اوج پرواز و بال و پر.
آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسین که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خدا.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه‌های خدا، ولی بچه‌ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن، نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست، بیا تا با هم مهربونی کنیم دلای